دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدریس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
همچنان از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با برنامه روی خط اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد با شما همراه هستیم. سامانه ما 30,036,37 هست. به صورت پیام های کوتاه میتونید برای ما ارسال بفرمایید، نظراتتون رو، حتی سوال و پرسشی اگر دارید. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد.
نبض اقتصاد در دستان ماست. روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان سفر استانی خودش به استان ایلام از آخرین اقدامات برای بهبود زیرساخت‌ها در محورهای منتهی به مرزهای غربی کشور خبر داد. اقداماتی که با هدف تسهیل تردد زائران اربعین در حال انجام هست.
من و همکارانم در ادامه سفرهای استانی که به اقصی نقاط کشور داریم، این افتخار رو داشتیم که برای بار دوم در استان شهید پرور ایلام باشیم. این سفر هم به جهت بررسی محورهایی که به مرز منتهی خواهد شد و زیرساختهایی که به مرز مهران منتهی خواهد شد بود، و هم مسیرهایی که در استان هم از نظر راه و هم از نظر مسائلی که مربوط به مسکن خواهد بود. امسال نوع سفر و میزان و تعداد افرادی که به کربلا خواهند رفت متفاوته. همونطور که در تاسوعا و عاشورا تعداد نفراتی که از کشور خارج شدند و به کربلا برای زیارت آقا امام حسین رفتند بسیار بیشتر بود، در ماه‌های گذشته تلاش بر این بود که هم محورها رو بتوانیم تا جایی که منابع پشتیبانی میکرد نسبت به آسفالت، روکش و دو بانده و چهار بانده کردن اقدام بکنیم که حدود 60 کیلومتر در همه استانهایی که مرز به مرزها منتهی میشن راه‌هاشون این اقدام انجام گرفت و در حال ادامه هست. در خصوص مرز مهران خصوصا که خب اینجا حضور هم داشتیم و بازدید به عمل اومد، به این جهت که بیش از 60% خروج زائران از مرز مهرانه و در اوج بازگشت زائران از کربلا بیش از 70% از مهران وارد کشور عزیزمون میشن، هم از نظر زیرساختی در پایانه ها و مرز اقداماتی برای بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت انجام بگیره، چه سایبان و چه محپاش و چه اقدامات دیگری که مهمترینش ساماندهی پایانه برکت هست. در مورد بخش دیگر سوال سرکارالی، چگونگی پشتیبانی نازگان، چه هوایی و چه جاده‌ای و چه ریلی هست. تلاشمون این هست که امسال انشاءالله با پیش فروشی که انجام میگیره، و من از هموطنان عزیز خواهش میکنم که بلیط رو رفت و برگشت هم تهیه بفرمایند، در حوزه ریلی تلاش این هست که تا 15% افزایش داشته باشیم با توجه به ظرفیتی که ایجاد خواهیم کرد. در خصوص ناوگان جاده‌ای هم که خب 80% انتقال و رفت و آمد زائرین از استفاده از ناوگان عمومی روی برجاده هست و ناوگان اتوبوس هست. باید عرض بکنم هموطنان مستحضرید، ما نسبت به ناوگان خب کمبود زیادی داریم، مخصوصا که با توجه به سرویس و خدمات به زائرین کربلا در کل کشور ما دچار مشکل میشیم برای سرویس دهی برای جاهای دیگه. بنابراین تمام تلاشمون این هست با توجه به مخاطبات و مصوباتی که ستاد مرکزی اربعین داشته بتوانیم از ظرفیت ناوگان صنایع و شرکت‌های دولتی و خصوصی هم استفاده بشه. الله با توجه به پیگیری‌هایی که انجام خواهد پذیرفت این مشکل هم بتونه درست بشه. من فقط یه نکته رو عرض بکنم، بلیط هواپیما چون پرسش هم میشه و مرتب پرسش میشه، تکرار بکنم هواپیما رفت و برگشت از تهران 13 تا از استان‌های شرقی و مشهد 15.
خب صحبت‌های فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی رو شنیدیم. اشاره‌ای داشتن در پایان صحبت‌هاشون به پیشفروش بلیط. خدمتتون باید عرض بکنم پیشفروش بلیط اتوبوس به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت تقاضای سفر در این ایام پرتردد از سوی اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با همکاری سازمان راهداری آغاز شده. این اقدام علاوه بر کاهش ازدحام در روزهای پایانی به نظارت و کنترل بهتر قیمت‌ها کمک می‌کنه، در حالی که هر سال تقاضا برای سفرهای جاده‌ای در ایام اربعین با رشد قابل توجهی مواجه می‌شد، توجه به مسائل زیرساختی، شفافیت در قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب از جمله ضرورت‌های اجتناب ناپذیر برای مدیریت صحیح این فرایند محسوب میشه. اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای احمد رضا عامری، مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور. آقای عامری خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
جناب کوشکینم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی شنوندگان. بنده سخنگوی اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشورم.
بسیار خوب، آقای عامری سخنگوی اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور. خب آقای عامری، نقش سامانه‌های فروش بلیط در شفاف سازی فرایند پیش فروش و جلوگیری از دلالی چگونه ارزیابی میشه؟
حضور اول شما عرض کنم توی این مملکت تنها نرخی که
بله
شفاف و هیچ بقیه نرخ‌ها رو دولت اعلام میکنه ولی متاسفانه هیچ نظارتی روش نیست.
بله.
اما نرخ تهران به مهرانی که الان خانم وزیرم اشاره کردن که بیشترین رفت و برگشت از اینجا ما داریم، از تهران 1,462,000.
بله.
و این نرخ دقیقا هیچ دلالی نداره، پیش فروش نمایندگان شرکت ها، اتحادیه، سازمان حمل و نقل. حالا در این ایام دولت مردان بیشتر حضور فیزیکی همه جا دارن.
بله.
اگر در سال 12 کمتر توفیق زیارتشون رو داریم، در این ایام خدا رو شکر توفیق زیارتشون رو داریم.
بله.
خیالتون راحت باشه که در نرخ حمل و نقل برون شهری، اما اون چه ما مشکل داریم که خانم وزیرم اشاره کرد، کمبود اتوبوس.
بله.
شبکه هم نقل مسافره متاسفانه ناوگانش جدا شده.
بله.
و خیلی حداقل بر حال حالا با این که اشاره خانم وزیر کردن، همکاران ما هم دنبال رو تعقیب کردن که یک سری ماشینای
از ادارات سازمان ها سر دست
هر کجا درون شهری کمک بگیریم که ایشالله شرمنده زائرین محترم و معزز
بله
اربعین حسینی نشیم. گرچه برحال کل بله. ایران 90 میلیون جمعیت میخواد، زائرین هم که برحال انگیزه دارن و علاقه مندن و میرن. خب اون چه توانمون هست صادقانه، چون برحال امام حسین و همه علاقه دارن. بله. اهل تشیع تو بخش ما و همکارای راننده ما، راننده های ما هم علاقه مند به خدمت در این راه هستن. کسی فکر نکنم تو این مملکت باشه، حتی اقلیت‌های مذهبی هم که ارادت به این حرکت حسینی نداشته باشن و همه با جان و دل اون چه در امکانات هست، ولی شرایط اون چه هست تقاضا زیاده، امکانات کم.
آیه آمری، چه سازوکاری برای رسیدگی به شکایات احتمالی مردم در خصوص گرانفروشی بلیط پیشبینی شده؟
عرض کردم که نمایندگان اتحادیه سازمان حمل و نقل در ترمینال های سراسر کشور حضور دارن، انسان هایم که سفر میخوان
الان فروش بلیط الان انجام میشه؟
بله، پیش فروش
یعنی الان شده. بازرسین هم همونجا حضور دارن؟
بله، بلیط همه شبکه های اینترنت برای سیستم در انجام میده، چیزی نیست که بخواد خارج از سیستم انجام بشه.
بعد این نرخ همون نرخ ثابتیه که برای همیشه است یا این که نه یک نرخ یک طرفه است که اتوبوس ها خب خالی باید برگردن؟
ببینید، این همون نرخی که امروز پیش بینی شده برای این ایام نرخی است که یک سر خالی، همین که اشاره فرمودید.
بله،
این به خاطر همینه که یه اربعین کسان عزیزان مسافری از این طرف میرن دیگه برگشتی تو اربعین نخواهیم داشت.
بله بله. و نرخ اصلی چقدره اگر این حالت نباشه؟
حالا چه؟ این نرخ کمتر از اینه، حالا من دقیق شاید نگم بعدم بله. شنوندگان شما معلوم تیز بله. باشه، ولی نرخ امسال نسبت به سالهای گذشته درصدش کمتر بوده.
بسیار خوب. بعد حجم تقاضا چطوره؟
حجم تقاضا که ببینید، این راه رایست که همه عاشقن و میرن.
بله،
جایی نیست که ما بخوایم ترازو بگذاریم.
بله،
این انشالله بعد
این نسبت به سال قبل بیشتر شده. امسال بیشتره به نظر
خانم وزیر که اشاره کردن بیشتره، ما امیدواریم که بیشتر باشه. بعد شرایط هم شرایطی است که به هر حال عاشقان میرن.
بله آقای آمری، برای اینکه به هر حال این ناوگان داره جمعی از مردم رو جابجا میکنه و باید ایمن باشه، از نظر معاینه فنی آماده سازی خاصی برای اتوبوس های اعزامی در نظر گرفته شده یا نه؟
اتوبوس های که از شبکه حمل و نقل مسافر برای حرکت میکنه،
بله،
علاوه بر اون معاینه فنی که میگیرن که 3 ماه 6 ماه هست، سرویس قبل از حرکت هم یک مدیر فنی همه شرکت ها دارن که ماشینا کنترل میشن.
خب
این که فکر کنید شما همیشه در حال کنترلن، هر سرویس قبل از حرکت، بعد سازمان هایی هم هستن که استانداردهایی دارن برای معاینه فنی که اونا هم که میرن ماشینا معاینه میگیرن.
بله، پس راننده ها تک رانندن یا دو رانندن در این مسیر؟ چون مسیر طولانیه.
این مسیر با توجه که بعضی مسیرهایی که از هموطن اقصی نقاط میهن اسلامیمون میرن تا 3 راننده هم هستن.
بله،
بستگی داره به چون همه ایران میرن.
بله،
اربعین کل ایران، تمام نقاط کشور، روستا و شهر و مرکز و استان و همه عاشق این سفر هم. بستگی داره به فاصله
بره
اون محلی که میخوان مشرف بشن.
بره.
یه راننده در روز میتونه بین 8 تا 9 ساعت رانندگی کنه. مسیر که بیشتر از این باشه مسلماً راننده کمکی میخواد.
بعد کنترل میشه دیگه از طریق پلیس را،
که برادران پلیس را کنترل میکنن و خود رانندگان با جان مردم ما سر کار داریم.
بله،
این که ما بگیم هیچی امکان ندارد نه، ولی نسبت مقایسه صادقانه عرض میکنم با بله. بقیه جای ما، حتی در بخش دولتی ما، به ذرس قاطع عرض میکنم که منظمتر و مرتبتریم. به هر حال مدل های امن و نقلی دیگه تو ایران هستن.
بله،
با این که اشاره کردن خانم وزیر 80% که ما اعتقاد داریم بیش از اینیم.
بله،
ولی
بله،
در استانداردهای امروز میهن عزیز ما جمهوری اسلامی رو ببینیم، ما صادقانه میتونیم مدعی بشیم که
بله
کمتر از جاهای دیگه نیستیم. ما رو نمیگیم ادعای بیشتری نمیکنیم.
آیا آمری، اگر بنا باشه از سایر دستگاه ها اتوبوس بگیرید و کمکی باشه و بیان و مشارکت بکنن، وضعیت ایمنی اونها چگونه بررسی میشه؟
ببینید، وضعیت ایمنی اونها، ببینید ما یه شرایط خاص هستیم.
بله،
تشخیص کردید. در شرایط خاص یه سری استانداردها رو با رعایت نمیشه کرد. به این ماشینایی که الان تو سیستم های خارج از سیستم ما هستن، اینا اگر بخوان تو شبکه های حمل و نقلیان کار کنن، به هر حال عمر ناوگانه. حالا تو این شرایط خاص یه سری استانداردها رو با نادیده بگیریم.
خب مثلا شما ببینید لاستیکش چجوری باشه، راننده چند تا باشه،
لاستیک و راننده و اینا همه این کنترل انجام میشه.
بله
من نظر چیزای دیگه میگم، مثلا صندلی های ماشین های ما، این هم سفر کردید با ما.
بله
اون صندلی ها رو خب مسلمن این شرکت هایی که هر
ندارن،
صندلی ها ندارن.
بله و قیمت هم یکیه دیگه الان.
نه اونا کمتر
میگیرید.
بله
بله تحت نظر شماست، ولی
اگر باید اون که رعایت بشود که باید این طور باشه. حالا اینا تا اون ایام خاص ببینیم، یقینا همینطوره.
بله بله خیلی متشکرم. از اتوبوس‌های خارج از کشورم شما استفاده می‌کنید یا نه؟
خارج از کشور حالا تا ببینیم. متأسفانه یه زمانی یه تجربه داشتیم که تجربه خوبی نبود، ولی بازم همه به فکر این هستن که در این ایام هر امکاناتی که بشه فراهم بکنید. شما سرویس مستقیم
بله
ایران به عراق هم داریم. بله. که حالا ماشین‌های اون طرف هم در این ایام میان و کمک می‌کنن. مسلمان هر کاری که بشود که این زائران بیشتر بتونن موفق بشن، راحت تر برن.
بله
هیچی اون چه در توان ما هست کم نخواهیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای عامری، سخنگوی محترم اتحادیه تعاونی های مسافر برای کشور. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم،
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رسیدیم به ساعت 11 و 16 دقیقه. در حالی که برخی نگرانی ها درباره کمبود تجهیزات پزشکی مطرح شده بود، دمیر کمیته تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق بازرگانی ایران تأکید کردند کمبودی در تأمین و توزیع این تجهیزات وجود نداره. اجازه بدید در ادامه صحبت های ایشون رو بشنویم.
در بحث تامین ارز و اینها، با اینکه گفتیم الان روندش خوبه و خوب داره تامین میشه و هم بازار کالاها الان روان هست داره تامین میشه، هم بدهی که به تامین کنندگان داریم به یک نظمی رسیده و داره پرداخت میشه، با این حال درخواست داشتن که این فاصله های کمتر بشه، که البته مورد تاکید ما هم هست و انشالله هم در حد توان بانک مرکزی و بقیه دستگاه هم همراهی میکنن که این فاصله زمانی مطالبات هم نزدیکتر بشه و خدا را شکر روند تأمین و تدارک کالا در کشور با کمک فعالان عزیز در این حوزه و البته در اولویت اول با تلاش تولید کنندگان عزیز داخلی ما فراهم است.
خب با برنامه روی خط اقتصاد همچنان همراه ما باشید. 30,036,37 رو هم فراموش نکنید. 25 تیر ماه آخرین جلسه علنی این هفته مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان با دستور کار انتخاب 3 حقوقدان شورای نگهبان و بررسی توافق نامه حمل و نقل بین المللی بین ایران و بلاروس برگزار شد. میریم سراغ خبرنگار محترم مجلس آقای ابراهیم اسدی بیدمشکی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد.
سلام، وقتتون بخیر باشه، وقت شنوندگان عزیزم بخیر باشه، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خوشحال میشیم از زبان شما اخبار این هفته مجلس رو بشنویم.
بله، از همون خبری که گفتید شروع میکنم که نماینده های مجلس به سه تن از حقوقدانان پیشنهادی رئیس قوه قضاییه رأی دادن و موافقت کردن تا در 6 سال آینده در شورای نگهبان حضور پیدا بکنن که هادی طهان‌نظیر، غلامرضا مولابهی و سید بهزاد پورسید حقوقدانانی بودند که به شورای نگهبان رفتن. این سه نفر در حالی انتخاب شدند که دو نفر از اونها، یعنی آقای طهان‌نظیر و آقای مولابهی، 6 سال قبل هم، این در سالهای گذشته هم حضور در شورای نگهبان رو تجربه کرده بودند. و خب اون سه نفر حقوقدان دیگه هم، چون شورای نگهبان 6 حقوقدان داره، سه نفر حقوقدان دیگه هم به خاطر اینکه هنوز مهلت اون دوره خدمتشون در شورای نگهبان به پایان نرسیده، طبیعتاً به کارشون ادامه میدن. بین صحبت‌های آقای مولابهی و آقای طهان‌نظیر من تأکید بر اصلاح، یا بگیم بهتر بگیم تکمیل کردن قوانین انتخاباتی و جامع‌تر کردن قوانین انتخاباتی رو من دیدم. آقای مولابهی گفت قوانین جامع انتخابات اگر تصویب بشه در مجلس و به تایید برسه میتونه خلأهای موجود در حوزه انتخابات کشور رو برطرف بکنه، کاهش بده حداقل. و آقای طهان‌نظیر هم ارتقای قوانین انتخاباتی رو بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات مورد تأکید قرار داد. این با این انتخاب نماینده ها، سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان هم برای 6 سال آینده انتخاب شدن. سه تا از، حالا بد نیست اشاره بکنی که سه تا از فقهای شورای نگهبان هم با حکم رهبر انقلاب هم انتخاب شدن و در حقیقت ابقا شدن. آقای خاتمی، آقای عرافی و آقای خراسانی سه تن از 6 فقیه شورای نگهبان بودن که ابقا شدن برای 6 سال آینده. این از خبرهای شورای نگهبانی ما بود در این هفته که خودت من بهش اشاره کردید.
بله.
اما اون موضوع پروتکل حمل و نقلی هم تصویب شد در مجلس. اینها یک سری پروتکل ها و قوانینی هستن که بین دولت‌های مختلف در کشورها تصویب میشه و خب طبیعتاً طبق قانون اساسی باید به مجلس بیاد و مجلس هم اونها رو بررسی بکنه که تصویب شد، حالا باید بره به شورای نگهبان تا نتیجهش اعلام بشه.
بله.
توی این هفته جلسات علنی و غیر علنی برگزار شد. وزیر اطلاعات به مجلس رفت و در یک جلسه غیر علنی درباره جنگ 12 روزه توضیح داد به نماینده ها، و از طرف دیگه وزیر کشور هم اومد و در جلسه علنی توضیحاتی رو درباره همین چند روزی که جنگ تحمیلی ما داشتیم به نماینده ها داد.
بله.
و موضوع امنیت رو توضیح داد، موضوع تأمین کالاهای اساسی رو توضیح داد، از جمله این که از ذخایر راهبردی ارزاق کمترین استفاده شد در این 12 روز، یعنی مدیریت به گونه ای صورت گرفت که کالاهای اساسی مردم تأمین شده بود و نیازی نبود از ذخایر استراتژیک استفاده بشه.
بله.
به طور قابل توجه وزیر کشور گفت تو حوزه اتباع خارجی هم ما هیچ افراط و تفریطی نمی کنیم. خب تو این چند روزی که جنگ بود خبرهای مختلفی که از خب اتفاقاتی مثل جاسوسی و امثال اینها ما شنیدیم، موضوع اتباع خارجی هم مطرح شده بود. این خروج اتباع خارجی غیر مجاز به گفته وزیر کشور سرعت گرفته و این ساماندهی داره بیشتر اتفاق میفته، بیشتر از قبل. البته وزیر کشور تأکید کرده ما در کشور مهاجر ستیزی رو دنبال نمی کنیم و 70% اتباع خارجی غیر مجاز هم تا اونجا که من در خبرها دیدم به صورت داوطلبانه از کشور رفتن بیرون. و وزیر کشور هم آقای مومنی تأکید کرد که ما موضوع کرامت مهاجران رو هم در نظر گرفتیم، اگرچه ممکنه نقدهایی هم وجود داشته باشه.
بله.
وزیر کشور این رو هم گفت که دولت یه لایحه در زمینه ساماندهی اتباع به مجلس داده و این یه رفت و برگشت هایی تو این ماهای اخیر داشت.
بله.
نماینده ها هم یه تقاضای رسیدگی به این لایحه رو به صورت اصل 85 اعلام وصول کردن. اعلام وصول به این معناستی حالا باید بیا تو دستور کار، هنوز در دستور صحن مجلس قرار نگرفته. اگر این طرح و این اصلاح میکنم این لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت که طبق اصل 85 قانون اساسی اعلام وصول شده رأی بیاره، این تقاضا رأی بیاره، یک کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد با رأی خود نماینده ها که اون رو خارج از صحنه مجلس این کمیسیون مشترک بررسی کنه. یعنی نماینده ها در حقیقت وظایف خودشون رو واگذار میکنن به اون کمیسیون مشترک که از خود نماینده ها تشکیل میشه و میتونه خب حالا سرعت بیشتری داشته باشه برای بررسی. این حالا باید ببینیم که نماینده ها چه کار خواهند کرد. اگر این روند بره جلو، سازمان ملی مهاجرتی تشکیل بشه، میتونه یه قانون آزمایشی چند ساله داشته باشه که امکان اصلاحش هم راحت تر باشه. اگه فرصت باشه میتونم به چند تا خبر دیگه هم اشاره کنم.
اشکال نداره، بفرمایید، در خدمت.
بله، آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس تو صحنه علنی در حالی که وزیر کشور گزارش داده بود در باره موضوع امنیت، موضوع تامین ارزاق و همینطور بازسازی خرابی هایی که به وجود اومد، گفتش که شورای عالی مدیریت بحران 3 سالی هست که تشکیل نشده و خب باید با ریاست رئیس جمهور هر 3 ماه یه بار تشکیل جلسه بده. بعد نیست به اینم اشاره بکنیم که بله، ما شورای عالی و غیر عالی بسیار زیادی داریم در کشور، بیشتر از 100 تا فکر میکنم شمارش برسه، ولی خب به هر حال چون یک شورای عالی هست و طبق قانون مدیریت بحران این شورا باید تشکیل بشه، و نایب رئیس مجلس به این موضوع هم اشاره کرد و گفت باید این شورای عالی تشکیل بشه، شاید این خلأهایی که ممکن بود به وجود بیاد و وجود اومده با تشکیل جلسات این شورا دیگه حداقل این خلأها کاهش پیدا بکنه. آقای نیکزاد این رو هم گفت که وزارت راه و شهرسازی مسئولیت بازسازی رو داره و خب توی شهرها در تهران که بر عهده شهرداری بازسازی و در استان ها هم به بنیاد مسکن داده شده. بله. اما مشکلی که وجود داره اینه که منابعی که باید دیده بشه دیده نشده، به استان ها منابع داده نشده. البته این مورد روز سه‌شنبه است، حالا تو این 2 روز اخیر رو خبر ندارم که آیا بله، تامین منابع انجام شده یا نه. و خب به گفته آقای نیکزاد که خودش سابقه وزارت راه و شهرسازی و البته وزارت مسکن بود زمانی که ایشون وزیر بود، بله، تا زمانی که 6-7 هزار میلیارد تومان اعتبارات در قالب تهاتر یا واگذاری زمین یا نقدی داده نشه، به گفته ایشون گفته حالا مشکلاتی به وجود میاد. حالا من از بابتی که ایشون سابقه وزارت داشته به این حرف ایشون استناد کردم. البته سازمان برنامه بودجه هست که باید در نهایت نظر خودش رو در این مورد اعلام بکنه. و حالا یه خبرم از کمیسیون عمران بدیم که تو نشست کمیسیون عمران این موضوع مطرح شده که در جلسات آینده قرار نمایندگان این کمیسیون موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی رو بررسی بکنن که حالا نمایندگان اسنپ و تپسی و رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاونین وزارت کشور هم باید حضور پیدا بکنن. اما آمار دقیقی هنوز از رانندگان این تاکسی اینترنتی داده نشده و تأکید شده تا زمانی که این فهرست دقیق از رانندگان ارائه نشه نمیشه اون مدل بیمه رو با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی نهایی کرد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای اسدی از اینکه ما رو در جریان خبرهای مجلس قرار دادید. انشالله که همه مواردی که شما هم اشاره فرمودید بتونه به راهکار صحیح برسه و مثمر ثمر باشه برای جامعه ما و همگان بتونن استفاده بکنن، به ویژه خبری که در مورد برحال دفاع مقدس 12 روزه اشاره فرمودید به منازل، انشالله بتونه هرچه زودتر در دستور کار قرار بگیره. سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. همچنان با برنامه روی خط اقتصاد همراه ما هستید. تمرکز ترخیص کالا فقط در بنادر و پایتخت مانعی جدی برای رونق تجارت در سراسر کشور هست. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست گام دوم توسعه منطقه‌ای بر ضرورت ترخیص کالا در تمام شهرها تأکید کرد. راهبردی که میتونه به کاهش هزینه‌ها، تسهیل تجارت محلی و در نهایت